أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 120 سطر 8. فصل في المزنونات والمزنونات هي آراء يقع التصديق بها لا على الصوات. یکی دیگه از بدیهیات، یعنی قضایایی که برای اثباتش احتیاج به استدلال نداریم، مزنوناته. مزنونات دو تا اصطلاح داره: مزنون به معنى العام، مزنون به معنى الاخص. اینجا مراد مزنون به معنى الاخص مراده. مزنون به معنى العام یعنی معتقد، یعنی اون چیزی را که انسان بهش اعتقاد داشته باشد و معتقد به اون باشد، از طریق حدس یا گمان، نه از طریق حس یا استدلال و برهان. این اصطلاح هم بهش میگیم مزنون. منتها این شامل میشود سه چیز را، این مزنون به این معنا: هم اعتقادی را که به وسیله حدس و گمان به دست اومده، این اعتقاد را هم شامل شد، اعتقادی را که از این طریق به دست اومده، اعتقادی را که مطابق با واقع باشد و از این طریق به دست اومده باشه، هم اعتقادی که مطابق با واقع نباشد و از این طریق به دست آمده باشد. و هم اعتقادی را که جازم بوده باشد و هم اعتقادی را که جازم نبوده باشد. یعنی چهار قسم شامل میشه. چه اعتقادی را که مطابق با واقع باشد، چه اونی که مطابق با واقع نباشد، چه جازم بوده باشد، چه غیر جازم باشد. بنابراین شامل یقین می شود، یعنی اعتقاد جازم مطابق واقع. شامل جهل مرکب می شود، یعنی اعتقاد جازم غیر مطابق واقع. شامل ظن غیر مطابق با واقع میشه، شامل ظن مطابق با واقع هم میشود، شامل همه اینها میشه. این را کردی. منتها در تمام اینها منشأ اعتقاد نباید مشاهده یا دلیل و برهان اینها بوده باشد، یا مثلا تطابق آرای عقلا اینها بوده باشد، بلکه همون طوری که گفتیم منشأ این اعتقاد عبارت است از حدس یا تخمین. لذا در تعریف این مزنون به معنى العام گفتن هو الاعتقاد و فی غایب به حدس او تخمین. اعتقاد پیدا کردن در مورد یک مطلبی که پیش ما حاضر نیست، چون اگر حاضر باشه که بالمشاهدت و الحس خواهد بود، به حدس او تخمین، من دون مشاهدت او دلیل او برهانه. این اعتقاد، این مزنون به معنى العام. اون دو قسم آخری که چهار قسمش کردیم، یعنی اون دو قسم غیر جازم، میشه مزنون به معنى الاخص. پس بنابراین میتونیم بگیم مزنون که در اینجا بحث میخوایم بکنیم که مزنون به معنى الاخص هست، عبارت است از اعتقاد غیر جازمی که به وسیله حدس و تخمین بدون مشاهده و دلیل و برهان به دست آمده باشد. وقتی گفتیم اعتقاد غیر جازم به این معنا که احتمال درست بودن نقیزش رو میدیم، این میشه اعتقاد غیر جازم که احتمال نقیزش رو بدیم میشه مظنون، مظنون من الاخص. حالا ایشون همین رو به این صورت بیان کرده، میگه مظنون عبارت از آرایی است و قضایایی است که یقع و تصدیق به ها، تصدیق به اونها واقع میشود، لا علی الثبات. دقت کنید، یعنی تصدیق جازم نیست به طوری که احتمال خلاف ندیم، ولی یخطر امکان و نقیزها، امکان و نقیزها بالبال، بلکه امکان این که نقیزش صادق باشد به ذهن خطور میکنه، منتها ذهن اون طرف مظنون رو ترجیح میده. بعد ایشون میفرماید که اگر اعتقاد اعتقادی باشد که وقتی نقیزش را به ذهن عرضه می کنیم، ذهن امکان نقیزش را نپذیرد، یعنی به عبارتی که اگر اعتقاد جازم باشد، این را بهش معتقد میگیم، بهش اعتقاد میگیم، اما بهش مظنون یا ظن نمیگیم، و اگر بهش هم ظن گفته میشود، ایشون میفرماید از باب اشتراک لفظی است. حالا خوب دقت کنید چی میخواد بگه ایشون. یعنی به عبارت دیگه اگر به امور و اعتقادات یقینی، اگر به اینها میگیم مظنون یا به چنین اعتقادی میگیم ظن، این از باب اشتراک لفظی است. دقت کنید، ظن به چه معنا؟ گفتم دو ظن به دو معناست، یکی ظن به معنا الاعم، یکی ظن به معنا الاخص. ظن به معنا الاعم این در اصطلاح منطقی این مراد نیست. در اصطلاح منطقی وقتی میگیم فلان شی مظنون است یا ظن مثلا بهش داریم، همین ظن نیست که الان اینجا خوندیم، یعنی رأی و اعتقادی که احتمال خلافش را ذهن بدهد. اما اون ظن به معنا الاعم اون اصطلاح منطقی نیست، اون اصطلاح لغوی است. پس بنابراین از نظر منطقی ظن به معنی الاخص، دقت کنید، ظن به معنی الاخص می شود از نظر منطقی ظن، نگم تو ظن به معنی الاخص دیگه، بگو از نظر منطقی معنای ظن میشه همون ظن به معنی الاخص، یعنی می شود اعتقاد غیر جازم. از نظر منطقی ظن یعنی اعتقاد غیر جازم، و معتقد و مظنون یعنی شیئی که بهش اعتقاد جازم نداریم و احتمال خلافش رو میدهیم. بنابراین مسلماً ظن به این معنا وقتی در اصطلاح اینطور معنا کردیم، اگر بر اعتقاد که درش احتمال خلاف وجود ندارد، یعنی بر اعتقاد جازم اطلاق بشود، صرفاً از باب اشتراک لفظی است. نه از باب اشتراک معنوی. بله، اصطلاح لغوی را اگر ملاحظه کنید که زن به معنای اعتقاد است، از این لغت دقت کنید، زن به معنای اعتقاد، فی غایب به حدس او تخمین من دون مشاهدت او دلیل و برهانه. گفتم زن از این لغت اینه، نگاه کنید به منطق مزفر. از حیث لغوی وقتی ملاحظه بکنیم، به عبارت دیگه زن به معنی لغوی استعمالش در اعتقاد جازم و در زن منطقی مشترک معنوی است. چرا؟ چون این معنای اعمی هست که شامل گفتیم هم اعتقاد جازم مطابق با واقع میشه، هم اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع، هم اعتقاد غیر جازم مطابق با واقع، هم اعتقاد غیر جازم مطابق با واقع، هر شامل در چهار قسم میشه. پس زن به معنی لغوی، زن به معنی لغوی یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به شیء غائب به حدس او تخمین من دون مشاهدت او دلیل او برهان. این زن به این معنا بر زن به معنای منطقی که گفتیم، یعنی اعتقادی که امکان مخالفت واقع درش وجود داشته باشه و بر اعتقادی که امکان مخالفت با واقع درش نباشد، یعنی زن امکان مخالفت، اشتباه گفتم با واقع را، با زن منطقی که به معنای اعتقادی است که احتمال مخالفت اون را ذهن میدهد، امکان نقیزش را ذهن میده، و با اعتقادی که ذهن امکان نقیزش را نمیده که اسمش را میذاریم یقین، بر هر دوتای اینها اطلاق میشه به نه مشترک معنوی. اما ظن منطقی، ظن منطقی معناش یعنی اعتقاد غیر جازمی که در مورد شیء غایب به سبب حدس یا تخمین حاصل شده باشه، از طریق استدلال و دلیل و مشاهده و اینها نبوده باشه. اگر دلیل مشاهده باشه که میشه جز محسوسات، اگر دلیل و برهان اینها باشد که می شود جزء در واقع اکتسابی ها، ما الان داریم در غیر اکتسابی ها بحث میکنیم. ظن به این معنا به هیچ وجه شامل اعتقاد جازم نمیشه. یعنی این معناش معنای عامی نیست که یکی از افرادش رو بتونیم اعتقاد جازم قرار بدیم تا بگیم استعمالش در اعتقاد جازم به نحو مشترک معنوی است. به خاطر هم میگیم استعمالش در اعتقاد جازم به نحو مشترک لفظی است. دقت کنین، فصل فی المزنونات، بل مزنونات آرایی است که واقع می شود تصدیق به اونها نه بر ثبات، یعنی اینطور نیست که به صورت جزمی تصدیق کنیم اونها را، بلکه خطور می کند امکان نقیزش به ذهن، یعنی امکان تحقق نقیزش را ذهن می ده، ولیکن ذهن می باشد به سمت این مزنونات امیل، یعنی میلش بیشتر به اون سمته، مثلا 80% احتمال تحقق اون مضمون را میده، 20% احتمال نقیزش را میده. فإن لم یخطر امکان و نقیزها، امکان و نقیزها بالبال، اگر خطور نکنه امکان تحقق نقیزش به بال، یعنی اگر اعتقاد جازم بوده باشد، حالا خواه مطابق با واقع باشد که بشه یقین، یا مطابق واقع نباشد که بشه جهل مرکب. و کان ازا عرزه، و کان ازا عرزه، این همین تفسیر یختورو هست، ازا عطاست تفسیریه. یختورو امکان نقدش به بال یعنی چی؟ یعنی ازا کان ازا عرزه، هرگاه عرضه داشته بشود، نقیزهو، نقیزش بر ذهن، لم یقبله ذهن، ذهن اون را نمیپذیرد، و لم یمکنه، و اون را ممکن نداند، این فلیسه به مزنون صرف. این مزنون صرف که همون مزنون منطقی باشد، این برایش مزنون صرف اطلاق نمیشه. پس این وکان ازا ارزه تفسیر همون لم یقتر امکان نقیزه ها، امکان نقیزه ها بالباله ها، حتی تفسیریه. بله هو به معتقدون، بلکه این چنین زنی اسمش رو اعتقاد میذاریم. فا این قیله، پس اگر بهش گفته بشود به چنین زنی، یعنی زنی که درش احتمال خلاف نمیدیم، به عبارت دیگه احتمال نقیزش نمیدیم، یعنی زن جازم، یعنی اعتقاد جازم. پس اگر گفته بشود برای چه این اعتقاد جازمی میگی بگیم این شیء رو بهش بگیم مزنون، فبه اشتراک الاسم. و که انه یقال ذلک لمعتقد، ایشون میفرماید که البته این اعتقادی که درش احتمال خلاف نمیدهیم این اعتقاد گاهی اوقات مطابق و واقع هست و ضروری است و دائمی است، یعنی اعتقاد دائمی ضروری مطابق و واقع، یعنی به این معنا، یعنی اولا امری ضروری مطابق و واقع و دائمی است. دیگه قضایای ضروری و دائمه و اینا هم که خوندیم، مطابقت با عدم مطابقت هم که همون بحث صدق و کذبه. ایشون میفرماید که امکان دارد به یقین که عبارت است از قضیه مطابق و واقعی و بر جهل مرکب که میشه قضیه غیر مطابق و واقع، در هر دو صورت، چه جهل مرکبش چه یقینش، ممکن است ضروری باشد، ممکن است ضروری نباشد، ممکن است دائمه باشد، ممکن است دائمه نباشد. پس اعتقاد جازم، دقت کنید، اعتقاد جازم چند قسم شده؟ 6 قسم میشه، چون یا مطابق و واقع هست یا نیست، ممکن است ضروری باشد، ممکن است نباشد، ممکن است دائمه بوده باشد، ممکن است نباشد. ایشون میگه برای همه اینها میشود مزنونون را به صورت مشترک لفظی همونطوری که گفتیم اطلاق کنیم، ولی بیشتر در 3 صورت اطلاق میشه. یکی اونجایی که مطابق واقع نباشه، یکی اونجایی که ضروری نبوده باشد، یکی اونجایی که دائم نباشه. حالا یکی از این دو تا قیدا، یکی از این 3 تا قیدا را، یا 2 تاش رو اگر داشته باشی، یعنی غیر حق بودن، غیر واجب بودن، غیر دائم الحقیقه بودن، یکی 2 تا یا هر 3 تا رو داشته باشه، این چنین قضیه معتقد جزمی را بهش میگیم مزنونون. چون گفتم اعتقاد جزمی یا معتقد جزمی 6 صورت پیدا میکنه. در این 3 صورت، یعنی اگر یکی از این 3 تا قید را داشته باشه، یعنی غیر حق باشه، مطابق با واقع نباشه، یا ضروری نباشد، یا دائمه نبوده باشد، در این 3 صورت بیشتر مزنونون بهش گفته میشود. و که انه گویا گفته میشود ذالک، یعنی مزنونون، به نحو مشترک لفظی، یا برای معتقد، معتقد گفتیم معتقد غیر حق که مطابق واقع نیست، یا غیر ضروری است، یا غیر دائم الحقیقه است. و ما کانه من المعتقدات غیر حقی و غیر واجب القبول و کان لا یختر نقیزه بالبال. دقت کنید در این قسمت ایشون میخواد تفاوت مشهورات فی باد رأی و مزنونات را بیان بکنه. میگه تفاوت مشهورات فی باد رأی و مزنونات عبارت از این هست: که مشهورات فی باد رأی قضایایی است که گفتیم ابتدا که به ذهن میاد انسان به اون معتقد میشه، اون را میپذیره و احتمال نقیزش را نمیده، بلی بعدن وقتی که تعقیب میکنه مطلب را، دنبال میکنه، میبیند که این قضیه ای را که بهش اعتقاد پیدا کرده و اون را جزء آرای محموده قرار داده و به عبارت دیگه اون را قبول کرده، اون را ستایش کرده، این قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست. لذا اینجا هست که دست از اون اعتقاد برمی‌داره و نقیض اون قضیه به ذهنش میاد. مثال زدیم دیگه، مثلا میگه یجب ان تنصر اخاک ظالما او مظلوم، بین اعتقاد پیدا میکنه، نقیضش هم به ذهنش نمیاد، اینکه واجب نباشد کمک کردن برادر چه ظالم باشد چه مظلوم، این به ذهن نمیاد. ولی بعد وقتی که بررسی کرد آیا واقعا واجبه من برادرم اگه ظالمم باشه برم کمکش کنم، آخه این چه حرفیه؟ خوب که بررسی کرد دید نه، اون اعتقادی که داشت درست نبود، اون اعتقاد صحیحی نبود. اینجا دست از اون اعتقادش برمی داره الان در واقع نقیضش به ذهنش آمد و شد مزنون. خب چرا به این مزنون بگیم یا بگیم مشهور فی باد رأی؟ میگه نه، این مشهور فی باد رأیه. تفاوت مزنون با مشهور فی باد رأی عبارت از اینه که خوب دقت کنید چند تفاوت دارن. مظنون از همون اول وقتی به ذهن میاد امکان نقیدش هم به ذهن میاد، اما مشهور فی باد الرأی اول که به ذهن میاد نقیدش به ذهن نمیاد. این تفاوت. تفاوت دوم، مظنون وقتی نقیزش به ذهن آمد من دست از مظنون بر نمیدارم، اعتقادم هنوز به سمت اون مظنونه است، دست از اون بر نمیدارم، اعتقادم نسبت به اون مظنون از بین نمیره. یعنی اگر مثلا قبلا اون مظنونم 80 بوده نقیزش 20 بوده، بعد از اینم که بررسی کردم بازم مظنونم 80ه نقیزش 20ه، اما اون مشهورات فی باد رأی بعد از این که نقیزش آمد به ذهن دست از اون اعتقاد اولین بر میدارم و میگم اون اعتقاد اصلا خلاف حق بود، ناحق بود، اصلا نباید من اون رو قبول میکردم، بی خود من اون رو قبول کردم، نقیزش رو باید قبول کنم. و لذا اونی که قبلا مشهور بود و معتقد من بود و نقطه مقابل شنی بود برعکس میشه، نقطه مقابلش میشود بله نقطه مقابلش میشود مشهور، اونی که قبلا مشهور بود می شود شنی. مثال بزنم، مثلا فرض کنیم گفته یجب و انتن سر اخاک و این کان ظالم، واجب است که برادرت رو یاری کنی اگر ظالم بوده باشه و اگر چه ظالم بوده باشه. این اول من به این معتقد شدم، احتمال نقیزش هم نمی دادم. بعد که بررسی کردم دیدم نه، این حرف درست نیست. اول که اعتقاد به اون پیدا کردم خود این قضیه شد معتقد من و شد مشهور، نقیزش که میگه لا یجب و انتن سر اخاک و این کان ظالمن، این نقیزش میشود چی؟ شنی. ولی بعد وقتی آمدم بررسی کردم دیدم که نه، نقطه مقابلش اتفاقا درسته، اون نقطه اولی معتقد بودم غلطه. لذا اون که قبلا معتقد بودم میشود شنی، گفتیم چون در مقابل مشهور شنی قرار میگیره، کاذب قرار نمیگیره، این یکی میشود چی؟ میشود مشهور. مشهورات فی بادره، این چنی مشهور میگه مشهور فی بادره، از این میشود مشهور، نه مشهور فی بادره، مشهور فی بادره هم بود که میگه یجب انتن سر اخاک و این کان ظالمن، حالا که شد لا یجب انتن سر اخاک و این کان ظالمن، واجب نیست که برادرت را یاری کنی اگر چه ظالم باشد، این قضیه که الان بهش معتقد شدی این میشود مشهور، اونی که قبلا بهش معتقد بودی میشود چی؟ شنی. پس بعد از اینکه نقیض به ذهن آمد اون مشهور فی باد رأی از مشهور بودن خارج میشه، ولی در مظنونات وقتی نقیض به ذهن میاد اون مظنون از مظنون بودن خارج نمیشود. پس چند تفاوت پیدا کرد؟ دو تا تفاوت. یکی این که در مشهورات فی باد رأی ابتدا نقیض به ذهن نمیاد، بلکه انسان یقین به اون مطلب پیدا میکنه، ولی در مظنونات همون ابتدا نقیض به ذهن میاد. دوم این که در مشهورات فی باد رأی بعد از این که نقیض به ذهن آمد و انسان به اون توجه کرد اونی که قبلا مشهور بوده، یعنی مشهور فی بادره، اون از مشهور بودن خارج میشود، میشود شنی، و نقیزش که شنی بوده میشود مشهور. اما در مظنونات وقتی که نقیز به ذهن میاد، مظنون همچنان به مظنون بودن خودش باقی است. و ما کان من المعتقدات، دقت کنید، و اون چنان قضایایی که از میان معتقدات باشد غیر حق، یعنی غیر مطابق با واقع، یا غیر واجب القبول بوده باشد، یا غیر دائم الحقیقه بوده باشد، و کان لا یخطر نقیزه بالبال، و نقیزش به ذهن ابتداعا سرایت نکند، لکن نه، لکن هرگاه خودمون رو به زحمت بیاندازیم، اذا تو کلف اختاره بالبال، هرگاه به کلفت آورده شود آوردنش به ذهن، یعنی با زحمت به ذهن بیاد، لم یجب حین اذن ان یهمل، دیگه واجب نیست که اون مورد حمد قرار بگیره، یعنی بشود جزء قضایای محموده، چون میدونید این مشهورات را محموده گفتیم بهش میگن، و یقبل، واجب نیست که مورد قبول قرار بگیره، بلکه بعاد شنعن، بلکه میشود شنی، یا شنی انم شنعن، یعنی میشود شنی، شنی در مقابل مشهوره، همونطور کاذب در مقابل صادقه، شنی در مقابل مشهور، او مشکوکن فی، یا میشه مشکوکن فی، نهایتش حالا خیلی بهش رحم بکنیم بگیم از مشهور بودن خارج نمیشه، میشه از مشکوک، نمیدونیم اون درسته یا نقیزش، دیگه خیلی بهش رحم بکنیم، به لاکو از مشهور بودن، خب به هر حال از مشهور بودن خارج میشه دیگه، او مشکوکن فی میشه به حسب شهرت، این نمیدونیم به حسب شهرت وقتی ملاحظش بکنیم یا شنیه یا مشکوکن فیه، فهو زای او، خب بک ما کان من المعتقدات، این چنین فهو زای او، فهو زای او خبره، این در واقع همون زایه فی فلبادی هست، یعنی مشهور فی باد رأیه، و بزالک و با این تفاوتی که الان گفتیم جدا می شود این مشهور فی باد رأی از مظنون، چون بعد از اینکه نقیزش به ذهن آمد، اگر ما نقیزش رو تونستیم به ذهن بیاریم، اون دیگه میشه مظنون، دیگه مشهور بودن نیست، چون نقیزش هم به ذهن آمده، میشه مظنون. پس تفاوت با تفاوتش با مظنونات چیه؟ تفاوتش اینه که مظنونات از اول میاد نقیزش تو ذهن، اون ابتدا نقیزش به ذهن نمیاد، خطور نمیکنه، بعدن میاد. بعد از اینکه نقیز به ذهن آمد، مظنون از مظنون بودن خارج نمیشه، اما اون مشهور فی باد رأی از مشهور بودن خارج میشه. حالا یا میشه شنی و نقطه مقابلش میشه مشهور، یا اینکه نه اصلا میشه مشکوک فی. این تمام حرفشون. فصل فی المتخیلات، فصل بعدی در مورد متخیلاته. متخیلات هم که خب دیگه اینو حالا زیاد خوندیم، این قضایایی هست که در اون در واقع علت این که ما این قضیه رو میاریم برای این نیست که بخوایم اون رو تصدیق بکنیم، بلکه این قضیه آورده می شود برای این که شیعی به صورت شیع دیگر تخیل بشود و فرض بشود. پس متخیلات یا مخیلات قضایایی هستند که تصدیق به اونها و اعتقاد به اونها واجب نیست، بلکه فقط آورده می شوند برای این که شیء دیگر تخیل بشود، به نحو دیگری تخیل بشود. در اینجا همونطور که میبینید انسان در سایه این تخیل اعتقاد به مطلب پیدا میکنه. اما این اعتقادش ناشی از حس و وهم و یا مثلا فرض بکنید که آرای تطابق آرای عقلا یا استدلال اینها نیست، بلکه فقط از باب این است که میخواد تخیل کند یه شیء را شیء دیگری، همین. و در این تخیلش هم عنایت کنی تصدیق نمی کنی. یعنی اگر بگیش واقعا اینطوری، میگی نه این حرف ها چیه، کجا واقعا اینطوری. مثلا کسی که میگوید تحور شجاعت است، اصل همون استفراغ است. خب اینا را انسان از باب تخیل این را اون فرض میکنه و میگه بله این اون هست، اما هرگز تصدیق بهش نمیکنه. لذا اون اعتقادی که تو قضایای بدیهی دیگر بود اینجا نیست. لذا میگیم اینجا این قضایا رو نمیاریم برای که تصدیق بهش بکنیم به معنای اعتقادی که اونجا داشتیم. این همانیست نیست، یعنی اون قضایای دیگه تصدیق میکردیم، یعنی این همان است. اینجا این همانی نیست، بلکه از باب این است که میخوام یه چیز رو یه چیز دیگه بگیرم بدانم، از باب تخیل. و چون که در تحقق این تخیل استدلال دخالت نداره، در تحقق این قضیه حس دخالت نداره، تطابق آرای عقلا اینها دخالت نداره، لذا هیچ کدوم از اون قضایای قبلی نیست و بدیهی هم از نتیجه به استدلال اینها ندارن. خب دیگه اینا بارها شنیدی که مخیلات را تارتن میارن برای اینکه نفس را نسبت به یک شیئی ترغیب کنن، گاهی اوقات میارن برای اینکه نفس را نسبت به یک شیئی متنفر کنن و از اون دور کنند. و مثالاش هم که الا ماشاءالله خونده دیگه در منطقه مظفر اینها، فقط اینجا من تطبیق میکنم، مطلب خاصی نداره. فصلون فی المتخیلات، المتخیلاتو، متخیلات البته در بعضی از جاها میگن مخیلات، متخیلات به اعتبار این که در واقع ذهن شیئی را شیئی دیگه تخیل میکنه، لذا متخیلات. مخیلات از این باب بهش میگیم این قضیه مخیله است که به خیال انسان میاندازد شیئی را شیئی دیگر، یعنی در خیال انسان یه شیئی را شیئی دیگری نشان میدهد. این مقدماتی است که گفتیم در شعر هم معمولا به کار میرین مقدمات، که لیست تو قالل یصدق بها، که این مقدمات گفته نمیشد برای اینکه مورد اعتقاد قرار بگیره و کسی تصدیق بکنه و این همانی است را درش ایجاد بکنه. این اگر شما میگید که مثلا تحور شجاعت است، میگه نه خب کجا تحور شجاعت است. شجاعت حد اعتدال در قوه غضبی است، تحور حد افراط در قوه غضبیه است، جبن مثلا حد تفریط در قوه غضبیه است. کجا تعبر با شجاعت یکیه؟ بلکه آورده میشین قضایا لتخیل شیئن آخر علا انه و شیئن آخر، برای این که به تخیل به خیال بیاندازد، لتخیل برای که به خیال بیاندازد شیئ دیگری را به عنوان این که شیئ دیگر است. این عبارت بعضی کتاب ها بهتره، لتخیل شیئن علا انهو شیئن آخر، این کلمه آخر نباشه بهتره، چون داریم شیئن علا انهو شیئن آخر تو یه نسخه داریم، این نسخه بهتره. شیئن علا انهو شیئن آخر، این بهتره. پایین نگاه کنید یه نسخه داریم، نسخه قاف شیئن علا انهو شیئن شیئن آخر، این آخر اولی نباشه بهتره. نمیخواد یه شیئ دیگر یه شیئ دیگر فرض کنه، نمیخواد یه شیئ را شیئ دیگر فرض. مثلا فرض کنید که شراب را قی فرض کنه، تحبر را شجاعت قرار بده، حتی هر کدومشون نسبت به دیگری میشه شیئ آخر، مگر از این باب در هر دوتا صفت آخر را بیاریم. و علی سبیل المحاکات، و در واقع این نمیخواد در اینجا صحبت از این همانی بکند، بلکه میخواد به نحوی این را حاکی از اون قرار بده، به نحوی با این یکی اون یکی را غالب کنه، به قول معروف این یکی را به جون یکی غالب کنه، حکایت گری کنه. و یتبعه، و به دنبال می آید این محاکات را و این تخیل را در اکثر از موارد تنفیر لنفس عن شیء، این که نفس متنفر میشه از یه شیء. مثلا اگه گفت شما تو شراب مثل قیه یا عسل مثل قیه هست، مثلا خب تنفسی از اصل خورده هم سر صرفه پا میشه میره دیگه، اصلا نمیشه نه پا میشه میره. او ترغیب هافی، یا به دنبال میاد این محاکات و تخیل را ترغیب نفس نسبت به یک شیء. گفتی تحبر همون شجاعت هست، این همیشه یه آدم بیکلی که بدون سنجیدن همه این مطالب اینها بارد مطلب میشه و کار رو انجام میده، فکر میکنه فعل شجاعت هست، سبب میشود که به سمتون کار کشیده بشه. یا مثلا فرض بگیم که شراب مانند یاقوت سرخ میماند، به بل جمله قبضون او بستون، یعنی نهایتش این است که به دنبال اون محاکات و تخیل و تخیلی که ایجاد میشه قبض و بستی برای نفس حاصل میشه. قبض اونجاییست که تنفر حاصل میشه، چون وقتی تنفر حاصل میشود، اینو در طبیعیات گفتیم، نفس به درون کشیده میشه، منقبض میشه، از اون شی دور میشه. وقتی که نسبت به یک شی رغبت پیدا میکنه منبسط میشه، باز میشه. این در بحث طبیعت، در بحث بله طبیعت اونجا در بحث قوای نفس، وقتی قوای حیوانی را بیان میکنیم اونجا این مسئله را بیان کردیم بارها، حالا در همین کتابم، بعدا در بحث قوای حیوانی گفته میشه که قوه محرکه بله کارش این هست که یا عضلات را به درون میکشه و جمع میکنه و در نفسی اون موقعی که در نفسی قبضی نسبت به شی پیدا میشه، یا عضلات را باز میکنه اون موقعی که نفس انسان نسبت به یک شی ترغیب میشه و میخواد اون را به دست بیاره. متخیلات مثل تشبیه کردن ما اثر را بالمرت، البته در به شی تلخ، حالا نسخه هشتم داره بالمرت المقیا، این بهتره، به اون شی تلخی که قی شده فینفر و انو یا فینف درسته فینفرو یا فینفر و انش کنه فینفر و انو عطب، پس نفرت پیدا می کند از اون طبیعت انسان. و مثل تشبیه ما تشبیه کردنمون تحول را به شجاعت یا جبن را به احتیاط. آدم مثلا ترس را میگه آقا این ترس نیست که، من دارم بدنش داره مثل بید میلرزه، نمیخواد درد، میگه آقا من احتیاط میکنم، از تاریکی میترسه به تو تاریکی، میگه نه این کار من ترس نیست، این احتیاط من، بعد یه موقعی حالا مثلا مشکلی برام پیش بیاد فعلا من رو این حساب کتاب احتیاط وارد این تاریکی نمیشم، ولی واقعی مطلبش ترس. جبن رو تشبیه میکنه به احتیاط. ف یرغب فیه تعب، پس ترغیب میشود در اون تحور یا در اون جبن تعب انسان و نفس انسان. فصل بعدی در مورد اولیات هست، کافیه دیگه، الحمدلله رب العالمین.